هفته بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه، نخستین روز هفته، 18 مرداد ماه است، برابر است با 8 ماه اوت میلادی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای خواهم بود. نگاهی داریم به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدا مشروح تعدادی از این عناوین خبری رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از تو سمیرا و سلام میکنم به شنوندگانمون در هر کجا که ما رو میشنوند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 19.5 میلیون تن رسیده است و بیش از 720 هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 5 میلیون مورد بیشترین شمار مبتلایان را دارد و شمار مبتلایان در برزیل هم به حدود 3 میلیون نفر رسیده است. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و آفریقای جنوبی بالاترین آمارها را دارند. این آمارها در حالی منتشر می شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها در چین و ایران و روسیه، درباره آمارهای دولتی در این کشورها تردید وجود دارد. در پی لغو محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها، آمار مبتلایان به ویروس کرونا دوباره اوج گرفته است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 132 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. او گفت بیش از 2100 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد تازه، آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 324 هزار تن گذشته و شمار جان باختگان هم بیش از 18 هزار تن اعلام شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 15 استان از جمله تهران و استانهای شمالی کشور و همچنین سایر استانهایی که نام بردند در وضعیت قرمز قرار دارند. با این حال، گزارش‌ها از ایران هاکیست یه روزهای اخیر شماری از شهروندان راهی سفر به استانهای شمالی شدند و بر همین اساس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور روز شنبه از اعمال محدودیت تردد در جاده‌های شمالی کشور خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد مدارک و شواهد تازه نشان می‌دهد که مقام‌های لبنان از وجود مواد شیمیایی خطرناک در بیروت خبر داشتند. بر اساس این گزارش، ارتش و مقام‌های قضایی و امنیتی لبنان طی 6 سال گذشته دست کم 10 بار هشدار داده بودند که محموله عظیمی از مواد شیمیایی قابل انفجار تقریباً بدون هیچ حفاظتی در قلب بیروت نگهداری می‌شود. میشل آن، رئیس جمهوری لبنان، می‌گوید نخستین بار حدود 3 هفته پیش از وجود این محموله مطلع شده و بلافاصله به نیروهای نظامی و امنیتی دستور داده اقدامات لازم را انجام دهند. انفجار روز سه‌شنبه در انباری حاوی حدود 3000 تن نیترات آمونیوم در بیروت دست کم 150 کشته، 5000 زخمی و 300 هزار بی خانمان بر جای گذاشت. اعضای لوی جرگه مشورتی افغانستان روز شنبه به منظور تسریع روند گفتگوهای صلح در افغانستان بر سر آزادی 400 زندانی طالبان توافق کردند. این زندانیان جرمهایی همچون آدم ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر مرتکب شدند و شماری از آنان به اعدام محکوم شده بودند. عبدالله عبدالله، رئیس لوی جرگه، گفته است آزادی این افراد مشروط خواهد بود و باید تضمینهای بین المللی گرفته شود که زندانیان آزاد شده دوباره در جنگ شرکت نخواهند کرد. نشست لوی جرگه که یک گرد همایی بزرگ از ریش سفیدان و رهبران قبایل افغانستان است، از روز جمعه آغاز شده و نتیجه رسمیش روز یک شنبه اعلام خواهد شد. خبرگزاری‌های ایران از قتل دو شهروند لبنانی در تهران به نام‌های حبیب داوود، استاد تاریخ 58 ساله و دختر 27 سالش مریم خبر دادند. این واقعه شامگاه جمعه در خیابان گلستان یکم در منطقه پاسداران تهران رخ داد. خبرگزاری مهر نوشته است که فرد قاتل پس از شلیک 5 گلوله با موتور از محل فرار کرده است. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد 55 روز خود شد. گفتگوی با همکارم روزبه بولهری تهیه کننده مجله کارگری کارنامه خواهیم داشت. خروج بیش از 98 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 سال گذشته، بررسی این پدیده همراه با یک اقتصاددان. هشدار آمریکا در رابطه با دخالت روسیه، چین و ایران در انتخابات پیشروی این کشور. و پیگیری آخرین تحولات مربوط به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران همراه با خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. در انتهای مجله شامگاهی امروز دریچه رو هم خواهید شنید، کاری از مهتاب وحیدی راد. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه امروز برای 55 روز ادامه پیدا کرده. از طرف دیگه گزارش هایی هم منتشر شده حاکی از ادامه اعتصاب در شماری از پالایشگاه ها و شرکت های گاز و پتروشیمی در ایران. با روزبه بولهری همکارم که تهیه کننده مجله کارگری کارنامه است همراه میشیم تا این اخبار رو بیشتر پی بگیریم. روزبه، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به حدود 2 ماه رسیده، مطالباتشون چه هست؟
خب اونها 55 روزه که در اعتصاب به سر میبرن. شرکت نیشکر هفت تپه یکی از مشکلات عمدهش بعد از خصوصی سازی به وجود اومد، این که دستمزد با فاصله های طولانی پرداخت میشد، دفترچه های بیمه تمدید نمیشد، که این دو تا از مشکلاتشون و خواهان رفع اونها هستند. و مهمتر از همه اونها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت هستند. اونها میگن یا باید شرکت به دولت برگرده و نظارت کارگران هم برقرار باشه، یا اینکه به خود کارگران واگذار بشه. از جمله خواستهای دیگرشون بازگشت به کار همکاران اخراجیشون و همینطور بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه هست که با شرط پرداخت دستمزد کارگران آزاد هست از سوی دادگاه، چون به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با تعدادی دیگه در حال محاکمه هست. اما او این 3 ماه دستمزد رو نداده، فقط دستمزد فروردین ماه پرداخت شد. با این حال آخرین خبر هم این هستش که امام جمعه احباب و نماینده ولی فقیه، نماینده علی خامنه‌ای در خوزستان، موسوی به جمع کارگران رفته امروز و سخنرانی کرده و گفته که اگر بخواد باید یا شرکت دولتی بشه یا اینکه به سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان خمینی و یا بنیاد مستضعفان داده بشه، موضوعی که کارگران نیشکر هفت تپه به شدت با اون مخالف هستند.
بله روز به، در رابطه با دیگر حالا کارخانه ها، پالایشگاه ها، شرکت هایی که دست به اعتصاب قضا زدن، در رابطه با اونها چه جزئیاتی داری؟
اعتصابی که از سوی کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از شنبه گذشته پیدا آغاز به کار کرد، آغاز شد، بازتاب خیلی گسترده ای داشته. خب میدونیم در حال حاضر اون چیزی که اخبار در مورد دیروز امروز منتشر شده این هستش که کارگران یک شرکت در پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کردن. فاز 1 و 2 گفته شده تعطیل شده، که خب اضافه شده به فازهای دیگه‌ای که قبلا گفته شده بودن تعطیل شده در اصلویه، و همینطور نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه امروز اعتصاب بودن. خب خواسته ها به طور مشخص روی پرداخت دستمزد هست، افزایش سطح دستمزد هست، این که شرکت های پیمانکاری برچیده بشن و در این حال قرارداد مستقیم کار با خود کارگران امضا بشه، چون امنیت شغلی معتقدند نداره.
روز به در روزهای اخیر این اعتصاب ها هم اینهایی که اشاره کردی و هم نشکر هفت‌تپه از یک حمایت جهانی برخوردار شده. جزئیات این حمایت ها چه هست؟
خب 80 سندیکا در کشورهای جهان حمایت کردن از این اعتصاب ها، گفتن کارگران به رغم سرکوبی که بر اونها داره تحمیل میشه به مبارزات خودشون ادامه میدن. اتحادیه جهانی صنعت حمایت کرده از کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همینطور سندیکای کارگری فرانسه هم حمایت کردن از اعتصاب‌های اخیر در ایران. حالا این رو هم اضافه بکنم که شماره قابل توجهی از تشکل‌ها و گروه‌های کارگری صنفی و مدنی هم اعلام حمایت کردن از این اعتصاب‌ها. اما در مقابل سکوت کامل بر دولت حاکم هست یا مسئولین دولتی به هیچ وجه موضع‌گیری نداشتند. حتی در مورد بازداد رسانه‌ای این اعتصاب هم خیلی کم رنگ بوده.
خیلی مشکرم. همکارم روزبه بولهری بود، تهیه کننده مجله کارگری کارنامه، در رابطه با ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. روزبه با ما صحبت میکرد. این اعتصاب ها امروز برای 55 روز ادامه پیدا کرد. مطالبات این کارگران رو شنیدید از روزبه. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک خبر اقتصادی. امروز مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است که در 9 سال اخیر مجموعاً بیش از 98 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده و روند این خروج حدوداً سالانه 11 میلیارد دلار بوده. در همین رابطه ساعت پیش با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا این عدد به واقعیت نزدیک هست یا شبیه باقی ارقامی که جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه. این عدد هم هرچند عدد بزرگی است محل تردیده.
خروج سرمایه در ایران بسیار بیش از این اندازه است که الان گفتند و شاید اگر این نرخ رو بخوایم بپذیریم اون میزان از خروج سرمایه به شکل رسمی باشه. و البته ما میدونیم که بخش زیادی از سرمایه از ایران به شکل قاچاق یا حواله، به شکل مثلا خرید خانه در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه اتفاق میفته، یا حتی بخشی از فرار سرمایه به شکل صادرات غیر نفتی که الان مقامات هم به اون معترف هستن و معتقدن که بسیار بخش قابل توجهی از این سرمایه برگشت نمیکنه به ایران. بنابراین با این رقم باید با احتیاط برخورد کرد، بالاتر از اینه. منتها همین مقدار هم به هر حال سهم زیادی داره در اقتصاد ایران. بیاد بیاریم که کشورهای دیگه، برخی از کشورهای همسایه ایران، اونها سرمایه جذب میکنن و جذب سرمایه و جلوگیری از فرار سرمایه میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی ایران. الان رکود اقتصادی ایران یکی از دلایلش همین فرار سرمایه است، که البته فرار سرمایه دارای دلایلی است: عدم امنیت سرمایه در داخل، فساد گسترده و تنش در عرصه خارجی. اینها سرمایه رو فرار میده.
آقای علوی، برای اینکه بخوام یک تصویر یه ذره روشن‌تری از این میزانی که اعلام شده، اگر همین 98 میلیارد دلار رو مبنا قرار بدیم، تصویر روشن‌تری داشته باشیم، با این 8 میلیارد دلار اگر در ایران میموند میشد چه کار کرد؟
از جمله میشد سرمایه گذاری کرد در صنایع. ما میدونیم الان دولت سرمایه گذاری بلند مدت عمرانی ندارد و یکی از دلایلش همین کمبود سرمایه و فرار سرمایه و عدم جذب سرمایه است. و در صورتی که این سرمایه باقی میمون تو ایران، میشد سرمایه گذاری کرد در عرصه صنایع و ایجاد اشتغال کرد و نرخ بیکاری رو کاهش داد و بسیاری از جوانان بخصوص در عرصه صنایع جدید میتونست مشغول به کار بشن. و الان نرخ بیکاری در میان جوانان که دو برابر نرخ بیکاری در نسبت به میانگینه، این تا حدی کاهش پیدا میکرد و ما میدونیم که با کاهش بیکاری ما میتونستیم جلوی بسیاری از فجایع و مشکلات رو بگیریم. بنابراین این فرایش سرمایه کمک کرده به اینکه مشکلات ایران از جمله مثلا مسئله بیکاری لاینحل باقی مونه و حتی تاثیر داره در تورم و کمبود کالا، به این معنا که اگر صنایع ایجاد میشد یا سرمایه گذاری میشد، میشد به اندازه کافی کالا تولید کرد و حتی سطح خدمات اجتماعی هم بالا برد.
آقای علوی، اگر که بخوایم حالا آسیب شناسی بکنیم، یه بخشی به فاکتورهای خطر اشاره کردید که چرا سرمایه گذار ترجیح میده پول خودش رو خارج بکنه، اما در داخل ما یک بازار مسکن رو داریم، بازار ارز رو داریم و بازار سهام رو داریم. اونجایی که اگه یک شهروند عادی که یک پسندازی داره بخواد بره سمتش یک سرمایه گذاری بکنه، همه این بازارها با بحران مواجه هستن.
خب یکی از دلایل این که سرمایه از ایران فرار میکنه همینه، یعنی بازارهای مالی در ایران چندان متکثر متنوع نیستن. کشورهای دیگه یک سرمایه گذار گزینه‌های بسیار فراوانی داره، 3 تا 4 تا نداره مثل چیزی که در ایران هست، یعنی بازار مسکن یا بازار ارز یا بازار سکه و طلا یا فرضاً بازارهای مثلا الان این سرمایه سرازیر شده به بازار خودرو فرضاً در اونجا سوداگری. در کشورهای دیگه اولا شرایط امنیت وجود داره، دو اینکه گزینه ها بسیار زیاده بخصوص در عرصه کسب و کار، به این معنا که افراد میتونن سرمایهشون رو به شکل سهام در عرصه صنایع کوچک سرمایه گذاری کنن و با این مشکلات ایران برخورد نمی کنن. اگر شرایط مناسب بود طبیعی بود که این سرمایه در خود ایران به تحرک می افتاد و باعث ارزش افزوده سرمایه گذاری، اشتغال و حتی دسترسی به کالا و خدمات می شد. الان خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم اقرار داره که یکی از دلایل مهم فرار سرمایه در ایران این فضای بد کسب و کار و همچنین متغیرهای مربوط به امنیت و عدم اطمینان در بلند مدت است.
نظرت احمد علوی رو میشنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با خروج بیش از 98 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 سال گذشته. اما در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب آقای محمود واضعی رئیس دفتر آقای حسن روحانی گفتن که با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. ایشون بیان چند نکته را اول مشخص کنن که اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت اونها چی بوده که بهش نرسیدن؟ این دیگه مملکت از این بدتر هم آیا امکانش هست؟ یعنی چی میخواید بگید که بهش نرسیدن؟ ارزش پول ملیتون، اقتصادتون، روابط اجتماعی بین مردم، دزدی، اختلاس، زورگیری، اعتیاد، تجاوز، دیگه چه اهدافی بوده که بهش نرسیدن؟ و این یک دیگه هم که صدام تا روز قبل از این که بهش حمله بشه توی جلسات هم که میشنسن ایشون متوجه نمیشد که چه پیامی دارن بهش میدن. شما هم الان متوجه نمیشید، من متاسفم براتون، ولی روزگار خیلی 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 سختی رو برای شماها پیش بینی میکنیم.
میخواستم مردم اینو بگم، هر کی سهام عدالت خریده که باید بهش بگی سهام ناعدالت، هر کی سریعتر بفروشید و پول نقد بگیرید. اگر نفروشید این پولی هم که دادید از دستتون میره.
آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتن مردم توان خرید 40-50% ماکس رو ندارن. این یه واقعیتیه. الانم که با این موضوع برای لبنان پیش اومده، 50 تن مواد غذایی و الغام پزشکی رو فرستادن. بله اگه باشه تمام دنیا دارن کمک کنه، ایران هم کمک کنه، چه اشکاله؟ ولی میخوام ببینم آیا مردم خود ایران روانی است؟ میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است. آقای خامنه‌ای،
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگرانی‌ها پیرامون تلاش برخی کشورها نظیر روسیه، چین، ایران برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات افزایش پیدا کرده و حالا هشدارهایی از سوی مقام‌های امنیتی ایالات متحده در این رابطه صادر شده. جزئیات رو بشنوید از شاهین بشیری.
مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی ایالات متحده با انتشار بیانیه تازه‌ای در مورد دخالت احتمالی ایران، چین و روسیه در انتخابات کشورش به سود یا ضرر دو نامزد اصلی هشدار داده است. ویلیام وانینا، مدیر مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا، در بیانیه بروز شده خود میگوید دولت‌های خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به اقدامات خود برای دخالت در آن با تغییر رویکرد و ترجیح رای دهندگان، تأثیرگذاری در سیاست‌های آمریکا، افزایش اختلاف و ایجاد حس بی‌اعتمادی در میان شهروندان به سازوکارهای دموکراتیک کشور ادامه می‌دهند. آقای وانینا می‌گوید این کشورها در این حال ممکن است تلاش کنند زیرساخت‌های انتخاباتی را دچار مشکل کنند، از جمله با سرقت اطلاعات و مانند اینها، هرچند دستکاری یا دخالت در سطح گسترده به گفته آقای وانینا برای این کشورها کار سختی خواهد بود. مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا سپس افزوده نهاد تحت رهبریش به طور مشخص نگران دخالت‌های جاری و بالقوه از سوی چین، روسیه و ایران است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن، در مورد این نگرانی ایالات متحده و میزان احتمال دخالت‌های سایبری چین، روسیه و ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بحث در مورد این که آیا میتونن کشورهای مثل چین، روسیه و ایران در انتخابات 2020 امسال آمریکا مثل انتخابات 2016 تاثیر بذارن، امکانش از این که چجوری انجامش خواهند داد، خب روش‌های مختلف وجود داره. مثلا در مورد چین و روسیه حدسی که زده میشه ممکنه دوباره برن سراغ حساب‌های افرادی که در کمپین‌های انتخاباتی شرکت می‌کنن و سعی کنن اونا رو هک کنن و اطلاعاتو به صورت عمومی منتشر کنن، دقیقاً اتفاقی که در سال 2016 برای دموکرات‌ها افتاد. ولی در مورد ایران بیشتر حدسایی که زده میشه این هستش که کمپین های دیس انفورمیشن، میس انفورمیشن، همون انتشار اطلاعات غلط راه بندازن. و مثلا اگر فرض کنیم، حالا گفته و شنیده هایی هست که اگر بخوان بایدن برنده انتخابات بشه، سعی بکنن که کمپین های راه بندازن علیه ترامپ و اطلاعات غلط در مورد کمپین ترامپ منتشر کنن. این کلیات داستان هستش.
آقای وانینا در مورد ایران گفته ارزیابی مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد سازوکارهای دموکراتیک آمریکا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به چالش افکنده و در آستانه انتخابات در کشور تفرقه ایجاد کند. این مقام ارشد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا گفته بخشی از انگیزه تهران برای این اقدامات مداخله جویانه ناشی از این گمانه‌زنی تهران است که انتخاب دوباره دونالد ترامپ به ادامه فشارهای ایالات متحده با هدف تلاش برای تغییر رژیم ایران منجر خواهد شد. ویلیام ایوانینا در مورد روسیه میگوید مسکو دست به اقدامات مختلفی زده تا در درجه اول جو بایدن، نامزد حزب دموکرات و آنچه هسته قدرت مدار ضد روسی میداند را بدنام کند. او همچنین گفته از نظر سازمانش چین هم ترجیح میدهد ترامپ، که پکن او را غیر قابل پیش بینی میبیند، دوباره برند انتخابات نشود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از این با اشاره به این نکته گفته بود جو بایدن هیچگاه حرکتی علیه چین انجام نداده و از این رو چین ناامیدانه می‌خواهد که وی در انتخابات برنده شود. به گفته ی ویلیام وانینا، برخی از اظهارات و انتقادهای شدید چین که اخیراً علیه آمریکا بیان شده و افزایش یافته، احتمالاً در راستای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است. مقام‌های چین و همینطور ایران و روسیه هنوز واکنش رسمی به این بیانیه مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی ایالات متحده نشان ندادند. اظهارات مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا همزمان است با ارسال پیامک‌هایی از وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان ایران و روسیه که محور آنها هم دخالت خارجی در انتخابات است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده در ایمیلی به خبرگزاری رویترز توضیح داد که هدف از این پیامک آگاهی بخشی در سطح جهان نسبت به تهدیدهای سایبری علیه انتخابات پیش رو در آمریکا و پاداش مقابله با آن بوده است. این ایمیل میگوید که پیامک‌ها بخشی از یک کمپین در سراسر جهان و به زبان های مختلف است. در این راستا وزارت خارجه آمریکا صفحه‌ای را در توییتر به زبان فارسی گشوده که به مجرمان سایبری هشدار می‌دهد ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد دخالت‌های خارجی در انتخابات این کشور حداکثر 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشین آمریکا تحت تأثیر کمپین‌های خارجی قرار گرفت. مقامات آمریکایی انگشت اتهام خود را در این زمینه به ویژه متوجه روسیه کردند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید در رابطه با هشدار مرکز ضد جاسوسی آمریکا در مورد دخالت احتمالی ایران، چین و روسیه در انتخابات پیشروی آمریکا که در آبان ماه برگزار خواهد شد. اما 7 ماه پیش، 8 ژانویه برابر با 18 دی، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین از اتباع ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان در حوالی تهران هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. سرانجام طی 1 ماه گذشته تحولات مهمی در رابطه با تحقیقات پیرامون این سانحه رخ داد و اوکراین امیدواره که ایران تا 2 ماه دیگه بتونه به سوالاتی در رابطه با این سرنگونی جواب بده. آیا امیدی به تحقق این خواستا وجود داره یا نه؟ بشنوید از آنا رایسکایا.
طی 6 ماه از سرنگونی پرواز 752 در تهران عملا هیچ پیشرفتی در تحقیقات این سانحه حاصل نشده بود. اما طی 1 ماه گذشته وقوع چند رویداد مهم امید نسبت به حل مسائل مرتبط با این سانحه را زنده کرده. نخست اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در فرانسه به طور موافقیت‌آمیز استخراج شد و مورد تحلیل مقدماتی قرار گرفت. دوم، نخستین دور مذاکرات ایران با اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه برگزار شد. و سوم، سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش دیگر برای شرح جزئیات سقوط این هواپیما ارائه کرد. در این حال برغم پافشاری کانادا و اوکراین بر عمومی کردن اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه، ایران تاکنون اجازه نداده این اطلاعات علنی شود. کانادا و اوکراین همچنین اعلام کردند برای آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعتبار زیادی قائل نیستند و پیش از پایان تحقیقات جامع و مستقل خطای انسانی را به عنوان دلیل سرنگونی پرواز 752 نخواهد پذیرفت. همزمان دور نخست مذاکرات با ایران سازنده توصیف شد و 4 شنبه گذشته طی تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و اوکراین که به بررسی نتایج این مذاکرات اختصاص یافت، دمیترو کولیبا از محمد جواد ظریف خواست تهران تا 2 ماه دیگر و پیش از دور بعدی مذاکرات گزارش کامل از چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه دهد تا بر اساس آن مبلغ غرامت محاسبه شود. اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی، میگوید فرایند رسیدگی به پرونده پرواز 752 سرانجام کلید خورد، اما در ابتدای راه هستیم.
این که مذاکرات وارد مرحله‌ای شد که موضوعات مشخص و مدت زمان معینی مد نظر قرار گرفته مثبت است، اما عمده این رایزنی‌ها برای جلوگیری از تکرار سوانح مشابه است، موضوعی که دغدغه مشترک تمام دولت‌های مرتبط و ایکائو است و طبعاً اختلاف نظر زیادی در این رابطه وجود ندارد، اما در تمام موارد دیگر اختلاف‌ها چشمگیر است. به رغم پافشاری کیف به دریافت غرامت حداکثری از تهران، بعید می‌دانم این مبلغ بیشتر از موارد مشابه در گذشته شود. بی‌دلیل نیست ایران اصرار دارد راه حل مسائل کنونی را با استناد به موارد پیشین پیگیری کند. همچنین جنجالی ترین موضوع روشن شدن دلایل سرنگونی این هواپیماست. پاسخ در تنظیمات سامانه موشکی و نزد اپراتورهای آن نهفته و اگر ایران حسن نیت داشت اجازه میداد بازرسان بین المللی هم به این دو منبع اطلاعات دسترسی پیدا کنند. متاسفانه هیچ نشانی از این دیده نمی شود. برعکس تهران می خواهد با پرداخت غرامت به تحقیقات پایان دهد. البته مذاکره کنندگان اوکراینی هنوز امیدوارند در این زمینه هم بتوان با ایران به توافق رسید و باید دید این مذاکرات چگونه به سرانجام میرسد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 ساعتی پس از آن سرنگون شد که ایران به تلفی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا پایگاه نظامی این کشور در عراق را هدف موشک‌های خود قرار داد. مسئولین ایرانی طی 3 روز اصرار داشتند این هواپیما بر اثر نقص فنی سقوط کرد و معتقبان همواره گفتند خطای انسانی اپراتور سامانه دفاع موشکی دلیل سرنگونی این هواپیما بود. در اظهار نظرهای اخیر نیز این پیام هویدا شده که این اولین بار نیست هواپیمای مسافربری هدف قرار گرفته و جمهوری اسلامی قبول دارد مطابق تعهدات بین المللی خود و عرف و روالی که در موارد مشابه شکل گرفته خسارات آن را جبران کند. اما انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 همواره تأکید کردند بدون تحقیقات کامل و شفاف مشخص شدن واقعیت درباره سرنگونی این هواپیما و تنبیه مقصران آن نمیتوان درباره پرداخت غرامت با دولت ایران به توافق رسید. آن نرایسکه، رادیو فردا.
گزارش رو میشنیدید از همکار رادیو فردا در کیف اوکراین در رابطه با آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در 18 دی ماه 7 ماه پیش صورت گرفت. همچنان تحولات مربوط به این پرواز و این سرنگونی ادامه داره و باید دید که چه اتفاقی در پاییز خواهد افتاد و ایران چه توافقی رو با دیگر کشورهایی که آسیب دیدن از این سرنگونی خواهد داشت. به پایان مجله شامگاهی امروز شنبه میرسیم. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم تا مجله حقوق بشری رادیو فردا دریچه رو بشنوید. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
کشتار کولبران در مناطق غربی ایران ادامه دارد. هشتگ کولبر نکشید هفته پیش ترند شد. همزمان احکام اعدام همچنان قربانی می‌گیرد. مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 اعدام شد و تعداد دیگری از معترضان سالهای اخیر هم زیر سایه سنگین حکم اعدامند. و سرکوب کارگران، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته موضوع کشتار کولبران در مناطق عمدتاً کردنشین ایران واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت با هشتگ کولبر نکشید. افرادی که به دلیل فقر و نرخ بالای بیکاری در مناطق غربی ایران ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش و شانه خود کیلومترها مسیر پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانوادهشان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر بر سر راهشان قرار دارد، برخی از این افراد هدف گلوله ماموران مرزبانی هم قرار می گیرند و کشته می شوند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید از ابتدای امسال 27 کولبر جان خود را از دست دادند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر.
اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان 25 نفر از این افراد با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران و ترکیه کشته شدند. 2 نفر هم به علت سقوط در رودخونه جانشون را از دست دادند. بیشتر قربانیان یعنی 17 نفر از این تعداد ساکن استان آذربایجان غربی بودند. در طی این مدت همچنین 49 نفر از کولبران هم زخمی شدند. دولت نه تنها در برابر فقر فزاینده‌ای که بر این مناطق حاکم شده و به طور مستقیم نتیجه سیاست‌های اجرایی خودش هست کاری نمی‌کنه، بلکه به طور سیستماتیک خصوصاً در سال‌های اخیر به کشتار کولبرها روی آورده.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر هم در گزارشی از جان باختن 70 کولبر در سال 98 خبر داد. بیشترشان با گلوله مأمورین انتظامی و برخی دیگر هم به دلیل سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای یا انفجار مین. در پی اعتراض گسترده کاربران به کشتار کولبران، 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر جهان هم در بیانیه ای با انتقاد از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر شهروندان کرد در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب و کشتار کولبران پایان دهند. فاطمه کریمی از شرایطی می‌گوید که این افراد را ناچار به کولبری می‌کند.
هر پدیده اجتماعی ناشی از شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اون جامعه است و پدیده کولبری هم از این وضعیت مستثنا نیست. در چند دهه اخیر مناطق مختلف کردستان ایران به بهانه امنیت ملی از نظر شاخص توسعه اقتصادی اجتماعی جزء یکی از محرومترین مناطق ایران بوده و همیشه یکی از بالاترین شاخصهای فقر، بیکاری و تورم رو داشته. برای مثال بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری که خیلی درست از اون به عنوان نرخ فلاکت نام برده میشه، استانهای کردنشین در وخیم‌ترین وضعیت ممکن قرار دارن. طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در استان کردستان 20%، استان کرمانشاه 18% و آذربایجان غربی 14.5% هستش. مطمئناً میزان بیکاری واقعی چندین برابر این نرخ رسمی اعلام شده است. در چنین شرایطی هست که بسیاری از مردم کرد، جوانان، سالمندان، حتی افراد تحصیل کرده و برخی زنان هم برای تأمین اولیه ترین مایحتاج روزانه‌شون به کولبری روی میارن. در سالهای اخیر هم با افزایش بحران اقتصادی در ایران، وضعیت اقتصادی در این مناطق به مراتب بدتر از گذشته شده.
اما فقط کولبران نیستند که کشته می شوند. با وجود انتقادهای گسترده از احکام اعدام در ایران، این مجازات همچنان قربانی می گیرد. این بار هم جان مصطفی صالحی را گرفت، یکی از معترضان دیماه 96 در کهریز سنگ اصفهان که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد، در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اخذ اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه از این معترضان بازداشت شده هشدار داده بودند. اخیراً احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 هم تایید شد که در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد، در حالی که مشخص نیست چند تن دیگر از معترضان سالهای اخیر در ایران زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر میبرند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای وسیع و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلا هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. مصطفی صالحی یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود. هدف ایجاد رعب و وحشت هست و تنها وسیله حکومت برای جلوگیری از اعتراضات جدید هست و من امیدوارم که حال خانواده هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه حتما اطلاع رسانی کنن، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام ها رو برای حکومت بالا ببریم و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
همزمان با سرکوب و اعدام معترضان در ایران، احضار و بازداشت کارگران هم ادامه دارد، سرکوب افرادی که به دنبال حقوق از دست رفتهشانند. 9 ماه پیش بود که کارگران نیشکر هفت‌تپه برای مطالبه خواسته های خود دست به اعتراض زدند، اعتراض هایی که با سرکوب مواجه شد. بازداشت کارگران و حتی فعالان مدنی و حامیان آنها، افرادی مانند سپیده قلیان که همکنون زندانی است، و حالا با گذشت 9 ماه از آن روزها این کارگران هنوز هم حقوق صنفی خود را مطالبه می کنند، اما به جای رسیدن به خواسته های خود احضار یا بازداشت می شوند. کرامت پام و حسن کهنکی 2 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه‌اند که در پی شرکت در اعتراض‌های صنفی در این مجتمع به دادسرای انقلاب شوش احضار شدند حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری قوه قضاییه ایران را مسئول سرکوب کارگران می‌داند.
شوربختانه در همین یک سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت. این در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متأسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم مؤثر است.
اما فشار بر کارگران به احضار ختم نمی شود. بختیار رحیمی، فعال کارگری در مریوان، به 2 سال زندان محکوم شد و جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی، هم در دادگاه تجدید نظر به 13 ماه دیگر زندان محکوم شد. این پرونده در دوران حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او تشکیل شده. به دلیل اعتراضش به فشارهای امنیتی بر کارگران و نیز نامه او و جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در زندان. حسین احمدی نیاز اتهام‌های مطرح شده علیه این کارگران را ناروا و غیرقانونی می‌داند.
این اتهاماتی که اتهامات کلیدی عمومی و گسترده هست در ایران، اینها هیچ کدوم منطبق با قانون نیست. برای اینکه این اتهامات در ماده 499 و 500 به همه چیز در ایران میخوره، مثل یک آهنربا هست، به کسی که نوکیش مسیحی است، به کسی که معترض شریعت موجود هست، به یک روزنامه‌نگار، به یک فعال سیاسی، به یک کارگر، به همه متأسفانه قابلیت انتصاب داده. اینها اتهامات ناروا هست، هرگز منطبق با قانون و اصول حقوقی نیست و همین مسئله هم باعث شده است که کارگران در ایران متأسفانه به راحتی با این اتهامات ناروا محکومیت پیدا بکنند.
هفته پیش وزارت اطلاعات از بازداشت جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد، اما درباره نحوه بازداشت او اظهارات ضد و نقیضی بیان شد. خانواده جمشید شارمهد میگویند او توسط وزارت اطلاعات ایران در دبی ربوده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار سال 87 در حسینیه ای در شیراز متهم کردند، اتهامی که خانواده او آن را رد می‌کنند. مدافعان حقوق بشر این نوع بازداشت‌ها را ربوده شدن و غیر قانونی توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، درباره اتهام‌ها و این قبیل محاکمات سیاسی در ایران می‌گوید:
در هر کشوری، در هر نظامی، در هر دولتی اتهامی رو متوجه کسی بکنن باید یک محاکمه علنی باشه در حضور مردم و با شرکت و حضور نمایندگان رسانه‌های خبری، تا اینکه مردم اونجا در کنار قضاتی که در حال به پرونده رسیدگی میکنن ناظر باشن که آیا اتهامهایی که دولت، نماینده دولت، دادستان در حال به متهم یا متهمان وارد میکنه مدرک و دلیل و دلایل مثبتی و اثبات کننده ای هم داره یا نداره. ولی ما میدونیم از همون چند روز بعد از تشکیل دادگاه‌های انقلاب به دستور خمینی همواره تمام این محاکمات سیاسی که در دادگاه‌های انقلاب به طور دربسته انجام میشه هیچ کسی درش حضور نداره و متاسفانه هم احکام بسیار سنگینی هم صادر میشه. بنابراین در مقابل یک همچین رویه و روالی تنها چیزی که میشه گفت این هستش که بر این نوع محاکمه هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی بار نیست.
و چند خبر دیگر. داوود شیری، فعال مدنی در تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به 3 سال زندان محکوم شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود، از جمله شرکت در تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، زندانی شده بود. رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست در اشنویه و مدیر کانال تلگرامی شنو 24، برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود روانه زندان شد. شهناز صادقی فر فعال سیاسی کرد در ارومیه هم در شعبه دو دادگاه انقلاب این شهر به 15 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته دست کم 11 شهروند در مناطق کردنشین ایران بازداشت شدند. آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، وریا امینی و هیوا امینی در سقز، آرش دارابی، یحیی سید مرادی و افشین سید مرادی در دالاهو، فریاد عبدی فعال محیط زیست در سنندج، فرهاد عبدی فعال محیط زیست در سنندج، سمیه نمدمال در بوکان و معراج مرتضایی در سرواباد. همزمان قرار بازداشت افشین شیخ الاسلامی فعال محیط زیست در سنندج هم برای یک ماه دیگر تمدید شد. او از هفتم تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. فاطمه داوند از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در بوکان هم برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان مرکزی ارومیه شد. جیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار از بازداشت عارف احمدی خبر داد، عکاسی که از تجمع طالبان در تهران عکس گرفته بود. این تجمع روز 10 مرداد در پارک ملت برگزار شده بود. و علی شریفزاده وکیل رضا مهرگان فعال مدنی زندانی از بروز علائم سکته مغزی در موکلش خبر داد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت او شد. رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست که به 6 سال زندان محکوم شده و از 1 سال پیش در زندان به سر می برد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.